بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز رو عرض بکنیم تا این تنبیه جدید امروز رو شروع بکنیم. ایشون بالاخره بعد از اون درد سراب و زحمت ها فاضل رو رد کردند و اثبات کردند کار مشهور درسته که استصحاب عدمی جاری میکنن، استصحاب عدم تزکیه جاری میکنن نسبت به اون حیوان مشکوک و تزکیه. ولی دیرو گفتن شرط داره، شرطش اینه که نخواهید با این کارتون یک امر وجودی اثبات بکنید. یعنی اگر شما از عدم تزکیه بگید مزکا نیست، همین آثار عدم مزکا رو بار کنید، همین. اما حالا که مزکا نیست پس اثبات کنید یک امر وجودی و بگین پس میت است، نه این کار درست نیست. چرا دیگه؟ چراش ایشون نمیگه این برنامه درست نیست که با از عدم تزکیه اثبات امر وجودی بکنید، چون اولا امر عدمی اثبات سه جهت داره، شاید یه جهتشو الان یادم افتاد. اولا امر عدمی صلاحیت نداره اثبات امر وجودی بکنه، این یک. و ثانیا معارضه داره. اگر شما بگی از عدم مزکا پس میت است، خب آقای سید صدر میگه از عدم میت پس مزکا. و ثالثا اثبات احد و ضدین است به نفی ضد آخر، برای اینکه مزکا و میت متضادین. شما اگر بگی مزکا نیست، خب لازمه عقلیش اینه که پس میت است. اگر با از عدم تزکیه میت بودن ثابت بکنی، اصل مثبت و جایز نیست. دوباره باز شرطی دیگه، اصل عدمی جاریه به شرطی که شما نخواهید به برکت این اصل عدمی ربط و ارتباط برقرار کنی بین این امر عدمی و مقارنش. مثالشی که دیروز زدیم، مثلا این دلیل به ما میگه دمی که لیس به هیزه کان مستحاضه. فرض بکنید همچین دلیلی داریم که اینجا ارتباط برقراره بین عدم تحیز و استحاضه بودن. خب اگر یقین پیدا شد که این لیس به هیزه، خب طبق اون دلیل لیس به هیز کان استحاضه، اون عیبی نداره. اما اگر کسی بخواد با اصل این کارو بکنه، نمیدانه این زن هیزه یا نه، با اصل عدم تحیز بگه هیز نی، اون وقت حالا که هیز نی پس استحاضه است. چی کار کرده؟ اگر این کارو بکنه، اومده به وسیله اصل عدمی ربط و ارتباط برقرار کرده بین اصل عدمی و اصل و مقارنش. یعنی اگر هیز نباشه با اصل میگه هیز نیستم، حالا که هیز نیستم میخواد بگه ربط داره که اگر هیز نبود استحاضه. این دوتا با هم خیلی فرق داره. یه وقت واقعا هیز نی، خب طبق اون قانون کانم استحاضه. یه وقت با اصل میخواد بگه هیز نی، اگر واقعا هیز نباشه ربط برقراره، عیبی هم نداره، هیز نی طبق اون دلیل پس استحاضه. اما اگر بخواد با اصل این کارو بکنه بگه هیز نی و حالا که هیز نیست ربط برقرار بکنه بگه پس مستحاضه، این کار کار جایزی نی، به خاطر این که اصل مثبته. بعد که ایشون اینا رو گفتن و نتیجتا خلاصه همه حرفا رد فاضل چی شد؟ استصحاب بقاء زائد جاری نیست، اما استصحاب عدم تزکیه جاریه. ایشون میگه نظیر این جاری و عدم جاری در این مثال تصور میشه. دیروز هم عرض کردم جای این مثال اصلا اینجا نی، مال اصل مثبت و تنبیه شیشون مفصل هم صحبت میشه. اما حالا چون ایشون مثالشو گفتن ما هم تذکر دادیم، درسته خلاصه‌شو بعد عرض کنیم. اون کلمه عدم هم دیروز من معنا نکردم، حالا اولینو بگیم. ببینید آقا، یه وقت کری داریم، یه قاشق برمی‌داریم، نمیدونیم با برداشتن این یک قاشق آیا وجود الکر از بین رفت یا نه. یه وقت نه، آب قلیل داریم یه قاشق می‌ریزیم روش، نمیدونیم با این یه قاشق ریختن آیا قلتش از بین رفت یا نه. عدمه یعنی عدم الکر. پس اگر آب کر باشه یه قاشق برداریم، شک میکنیم از کریت افتاده یا نه، استصحاب وجود الکر. یه وقت نه، آب قلیل داریم یه قاشق می‌ریزیم روش، شک میکنیم با این یه قاشق ریختن آیا از قلت از بین قلتش از بین رفت یا نه. حالا یا این ورش یا اون ورش، شما نمیتوانی وصف انوانی رو استصحاب کنی، بگی وجود الکر ما داشتیم، کر وجود داشت در این حوض، یا در اون مثال بگین قلیل وجود داشت در این حوض. خب حالا که کر وجود داشت پس نتیجتا نتیجه چی میشه؟ هازل ما او کان کرن، یعنی با کون تام که وجود الکر باشه نمیتوانی شما اثبات بکنی که این کره، چون اینجا کانه تامه آمده کانه ناقصه رو ثابت کرده و این اصل مثبته. ولی جور صحیحش اینه، میتونی بگی این آب متصفه به کر بود، وصف عنوانی رو استصحاب نکنی، وصف قائم به محل رو استصحاب کنی. محل کدومه؟ اون آب. وصفش کدومه؟ اتصاف به کریه. این آب قبل از این که ازش یه قاشق من بردارم متصف به کریت بود، کان هذا الماء متصفا بالکریه. حالا نمیدونه من کریت افتاده، بازم بگو هذا الماء کان متصفا بالکریه. ببینی هر دوش کون ناقصه. اگر اولی رو بخوای استصحاب کنی وجود الکر کون تامه، اون وقت با وجود الکر که کون تامه نمیتونی لازمش رو ثابت بکنی، بگی هذا الماء کان نکرنم. اما اگر نه وصف قائم به محل رو استصحاب کنی، نه وصف عنوانی رو، بگی این آب کان متصفن بالکریه، نمیدانم اتصاف به کریتش از بین رفت یا نه، الانم کان متصفن بالکریه. خلاصه اگر کار اول انجام بدی با کون تام کون ناقص ثابت شده، اما اگر کار دوم انجام بدی کون ناقص بوده با استصحاب کون ناقص ثابت کردی و این عیبی نداره. فهمم که عرض شد اشاره به دقت بین این دوتا هست که این دوتا مثال، یعنی اونجوری استصحاب کنی یه اشکال داره، ولی اونجوری استصحاب بکنی اشکالی نداره. از ثانی میرسیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم آقا راجع به اینه، شما اگر بخوان این تنبیه دوم، یعنی همه یک رسائل من همیشه سفارش میکنم، شما واقعا به تقریرات آقای ناینی، نوعا رفقا به من میگن چه شرحی برای رسائل ببینیم، من میگم تقریرات آقای ناینی، یعنی بهترین شرح رسائل تقریرات آقای ناینیه. شما حالا همین تنبیه ثانیش امتحان کنید، وقتی اینجا رو مطالعه کردید بعد رسائل مطالعه کنید، رسائلی که مطالعه کردین کفایه رو مطالعه کنید، وقت ببینید چقدر مطلب آسانه و حال اینکه خیلی عبارتها ایشون مشکله. شما اگه به تقریرات آقای ناینی مراجعه بکنید مطلب خیلی آسان میشه. این تنبیهی که ما به عنوان تنبیه دوم داریم میخونیم، آقای ناینی تنبیه چهارمش قرار داده، یعنی تقریرات آقای ناینی ببینید تنبیه چهارم رو پیدا کنید برای مطالعه اینجا. کفایم همینجور، کفایم این تنبیه ما رو در چهارم، چون استصحاب 12 تا تنبیه داره، منتها بعضیاش تطبیق میکنه با اونو از نظر عدد، بعضیاش تطبیق نمیکنه. مثلا همینجا الان دومی ما چهارمی آقای آخونده، چهارمی آقای ناینیه. شما تقریب چهارم ناینی رو مطالعه بکنید، بعد اینو مطالعه بکنید، بعد تنبیه چهارم آقای ناینی رو مطالعه بکنید، ببینید چقدر قضیه راحته. ولی عبارت های ایشون انقدر مشکله، باید این روزی 5-6 خط بخونیم تا بفهمیم چی میخوان بگن. خب حالا وارد مطلب بشیم. ببینید آقا ما استصحابو چی تعریف کردیم روز اول؟ نظرتونه؟ ابقاء ماکان. نظرتونه که الاستصحابو هو ابقاء ماکان. بعضی اگه نظرتون باشه حالم اضافه میکردن، استصحاب حال ابقاء ماکانه. حالا به اون کاری ندنیم، قرار کل حال، حالا یا استصحاب یا استصحاب حال، استصحاب تعریفش ابقاء ماکانه. خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم پس استصحاب کجاها جاریه؟ اونجایی که کانه، یعنی یه چیزی کانه متیقن الوجود، چون ابقاء ماکان. از این تعریف استصحاب ما میفهمیم جای استصحاب کجاست؟ اونجایی که یه کانی باشه، یعنی یک امر متحقق الوجودی باشه سابقا، شک بکنی در بقایش لاحقا، اون وقت اونجا ابقاء میکنی ماکان رو. این یک مطلب. پس ما از تعریف استصحاب فهمیدیم استصحاب فقط جاییست که یقین سابقی باشه، بعدم شک لاحق، تا بتوانیم استصحاب کنیم حکم سابق رو. خب دلیل استصحاب چی بود؟ چند تا روایت بود، یه دونشو میخونیم، مال همون اربعه معه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. این دلیل حجیت استصحاب بود دیگه، چند تا دلیل بود، چند تا روایت بود، یکیش اینه. خب ببینی من کان علی یقینه، اینم عین تعریفش میمونه. چطور از تعریفش میفهمیدیم استصحاب جاش کجاست؟ اونجاهایی که یک کون سابقی باشه. روایت اربعه معه اینجوریه، من کان علی یقین فشک فلیمز علا یقینه. پس خلاصه آقایون، ما از تعریف استصحاب که میگفت ابقاء ما کان و از دلیل استصحاب که میگفت من کان علا یقینه فشک فلیمز علا یقینه، از اون تعریف و از این دلیل میفهمیم استصحاب موردش اونجاییست که یک شیء متیقن الوجود باشه سابقا، مشکوک البقا باشه لاحقا. خب حالا چه نتیجه میگیریم؟ نتیجهش اینه پس استصحاب در امور غیر قاره جایز نیست. غیر قاره اینه که تدریجی، چون امور تدریجی غیر قاره دی قرار که نداره. از این مطالبی که گفتیم نتیجه میگیریم که استصحاب در امور غیر قاره یعنی امور تدریجیه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون امور تدریجی پشت سر هم میاد، کون سابقی نداره. مثلا زمان، من در زمان نمیشه استصحاب کنیم، چون من الان شک دارم الان آیا شبه میتونم هنوز سحری بخورم یا صبح شده نمیتونم بخورم. تا بگم الان شک دارم شبه یا نه، این آن که قبلا نبود، پس من نمیتونم استصحاب کنم بگم الان شبه. ببینید شما الان در این لحظه شک داری آیا لیل هنوز من میتونم سحری بخورم یا لیل تموم شده، نمیتونم استصحاب کنم بگم استصحاب میکنم لیل باقیه چند تا قاشق بخورم. چرا نمیشه؟ برای اینکه این آنی که الان شما شک داری لیلی یا نه که قبلا نبود، که بنا شد در استصحاب قبلا متیقنی داشته باشیم در بقا شک بکنی. امور غیر قاره و به عبارت اخرى امور تدریجیه که شیئاً فشیئاً میاد، این آن میره آن دیگه ایجاش میاد، قراری نداره، بنابراین یقین سابقی درش متصور نی تا شما بتوانی در او استصحاب جاری بکنی. یا مثلا از اون برم نهارش هم همینجور، الان نمیدونم نهاره یا نهار، هوام ابر و خبرم ندارم که آیا روز هست یا نه. خب ما چیکار میکنیم؟ ما استصحاب بقاء نهار میکنیم، میگیم آقا افطار نکن، یه چند دقیقه دست نگردار. اما رو قاعده نمیشه استصحاب کنی، چون استصحاب اونجایی است که یه چیزی متیقن الوجود باشه شما شک در بقایش بکنی. این زمان مثل لیل از اون طرف، مثل نهار از این طرف، چون اینا قرار و ثبات نداره، یقین سابق درش تصور نمیشه، استصحاب درش جاری نیست. پس زمان مثل لیل و نهار قاعدتا نباید، حالا ما عملا انجام میدیم، باید هم انجام بدیم، بریم بریم علل قاعده بحث میکنیم. حالا که استصحاب جاش اونجاییست که باید یقین سابق باشه، پس علل قاعده در زمان مثل لیل و نهار نباید استصحاب جاری بشه. دیگه کجا؟ از امور تدریجیه زمانی، زمانی هم مثل زمان میمونه. زمانی یعنی چیزایی که در زمان واقع میشه. زمانی بر دو قسمه، زمانی مستقر، زمانی غیر مستقر. زمانی غیر مستقر مثل تکلم، مثل حرکت. خب این حرکتی که الان من دارم میکنم، این حرفی که من دارم میزنم، این زمانیه. اما زمانی است که استقرار نداره، یعنی شیئاً فشیئاً، هی من پامو برمیدارم از اینجا میرم جای دیگه، از اونجا به جای دیگه، قرار و ثبات نداره. زمانی غیر مستقره. تکلم هم همینجور، الان این تکلم من در زمانه، اما زمانیه که استقرار نداره. همینطور شیئاً فشیئاً این کلمات داره میاد. در زمانی غیر مستقر هم استصحاب جاری نیست. چرا؟ من الان دیدم یه آقای حرکت میکرد، الان شک دارم در حال حرکته، نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ اون موقع که شما دیدی 10 دقیقه پیش بود. این شکی که الان شما دارین که این داره حرکت میکنه یا نه، این مال الان، این حرکت که نبود قبلا، و حالی که در استصحاب وجود قبل میخوان. من الان از جلو مسجد محمدی میمدم، یه آقای رو منبر داشت صحبت میکرد، حالا شک دارم تکلمش تموم شده یا نه. حق ندارم بگم واقعا مشغول تکلمه. چرا؟ الان من شک دارم در تکلم، تکلم الان که قبلا نبوده، که من بگم این تکلم الان قبلا بود پس بگم مشغول تکلمه. خلاصه مطلب، با این قاعده ای که ما گفتیم، در زمان مثل لیل و نهار نباید استصحاب جاری بشه، در زمانی غیر مستقر مثل همین تکلم و حرکت. مثال خیلی داره، فعلا همین یکی دوتا که مطلب روشن بشه. در اینا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینا مثل خود زمان شیئاً فشیئاً میان، وجود سابق درش تصور نمیشه. زمانی مستقر ما داریم، زمانیه ولی مستقره. مثل اینکه مولایی به عبدش میگه اجلس یوم الجمعه فی المسجد، روز جمعه بیشین تو مسجد. خب جلوس زمانیه، ولی زمانی مستقر، غیر حرکته. حرکت شیئا فشیئا عوض میشه. جلوس یا 500 نشستی یه جایی. پس جلوس زمانیه، ولی زمانی مستقره. اما مولا این زمانی مستقر رو مقیدش کرده به زمان، میگه اجلس یوم الجمعه فی المسجد. پس خود جلوس زمانیه، زمانی مستقرم هم، اما مولا این زمانی مستقر رو مقیدش کرده به زمان، گفته جلوس کن تو مسجد روز جمعه. پس سه قصد شد، یعنی امورات تدریجیه غیر قاره یا زمانه یا زمانیه، زمانیش هم یا مستقره مثل همین جلوس که مثال زدیم، یا غیر مستقره مثل اون تکلم و حرکت. خب پس علل قاعده در هیچ کدام اینا استصحاب جاری نباید بشه. و حال اون که چقدر همه ماها مارمزون استصحاب زمان جاری میکنیم، از اون من میگیم لیل تموم شده، یعنی میگه آقا 5-6 لقمه دیگه هم بخور. یه آقایی که میگفت من اذان داشتن اشهد ان امیرالمومنین میگفتم بازم میخوردم، گفتم چرا؟ گفت بعد از اون تمام بشه. در حال اون که نه، ما خیلی استصحاب زمانی میکنیم. از این ورم همینجور میگن آقا افطار بیاریم، میگیم نه خیر آقا ما هنوز یقین نداریم، استصحاب میکنیم نهار باقیه. قاعدتا نباید استصحاب جاری بشه، ولی عملا ما میکنیم. نه تنها میکنیم، اصلا ضروریه. این ضرورت آقای استرابادی گفت آخر صفحه 327 با این کتابا، آخر صفحه 327 5-6 خط مطالعه بکنی، آقای استرابادی گفت ما دو تا استصحاب ضروری داریم. یکیش چیه؟ همین استصحاب لیل و نهار، که وقتی مثال میزنه صفحه بعدی اون سطر اول صفحه 327، اون 3-4 خطی که مطالعه کردی سطر اول صفحه 327، ایشون میگه لیل و نهار از اون استصحابای ضروری دین ماست. یعنی حتما من اگه شک دارم آیا افطار شده یا نه، باید استصحاب نهار بکنم و افطار نکنم. پس نتیجتا علل قاعده نمیشه در لیل و نهار استصحاب کرد، و حال اون که به قول استرابادی ضروریه و باید استصحاب کنیم. وقتی که استصحابو در زمان گفتیم جاریه، در اون دوتا دیگه به طریق اولا، یعنی وقتی قضیه زمان حل شد، چون دیگه زمان حتما آن تا آن میاد، وقتی ما بنا شد در زمان مشکل رو حل کردی، گفتیم استصحاب در زمان جاریه، اون وقت می توانیم بگیم آقا اون دو جور زمانی، مستقر غیر مستقر، اون دیگه به طریق اولا، چون آقا اشکال اصلا مال زمانه. اونام اگه گرفتار اشکال هستن برای این که مقید به زمانن. پس نتیجتا علل قاعده نباید کرد، ولی عملا ما این کار رو انجام میدیم در زمان، و وقتی در زمان مشکلمون حل شد، در اون دو جا هم استصحاب جاری میکنیم. حالا عنایت بفرمین، الامر ثانی چرا جایز نیست؟ بله دیگه، خب زمان که بدتر از همه اشکالش، وقتی ما زمان اشکالش حل کردیم اونم حل میکنیم، میرسیم دیگه.
چطور؟
بله
چطور حل کردیم؟
خب نخوندیم که حلو، من دارم با رو فعلا دارم مقدمه میگم، حالا به روزه نرسیدم که گریه کنیم. داری فعل بله عنایت بفرمید. آقا هیچی نگفتیم ما، آخه ببینی حل کردیم، اگر حل کردیم اون دوتا هم حل میشه، حالی که حل نکردیم که. عنایت بفرمید. الامر ثانی کفایه امر رابع، تقریرات آقای ناینی حتما مراجعه بکنید. امر رابع، انه قد علم من تعریف الاستصحاب چی بود؟ ابقاء ما کن. و علم من ادله الاستصحاب چی بود؟ من کان علی یقین. از این تعریف استصحاب، از اون دلیل استصحاب ما یه چیزی فهمیدیم. چی میفهمیم؟ میفهمیم ان مورده او، مورد استصحاب، از شک و فلبقا. با اون تعریف و با اون دلیل ما میفهمیم محل مورد، یعنی محل جریان استصحاب اونجاییه که انسان شک در بقا داشته باشه. بعد شک در بقا رو معنا میکنه، و هو شک در بقا یعنی چی؟ یعنی شک در وجود ماکان موجودن که زمان سابق. یعنی اگر شما یک موجودی در زمان سابق داشتی، موجود یقینی بود سابقا، بعد شک کردی در یک زمانی لاحقا، اونجا ابقاء ماکان کن. این عبارت عیبی نداره، صحیح هم هست، ولی دو تا کلمه‌شو شما اگه بندازین هم عبارت مختصرتر میشه و هم راحت‌تر میشه. ببینید آقا اون کلمه البقا فی باشه، با اون بقا و وا و هو، برای یه خط قرمز دورش بکشی شما، فی شو دست نزنید، کلمه خود بقا با واوش با هوه، اینو یه خط قرمز دورش بکشین، حالا ببینید معنا بهتر میشه یا نه. از کدام غلط نیست، عیبی نداره، ما معنا کردیم. اما این کاری که الان این دو سه کلمه رو نادیده بگیرین، هم عبارت دو سه کلمه ازش کم میشه، مختصر میشه، ما هم معنا واضح تر میشه. خب اون خط قرمز نگاه نکنی، محل استصحاب کجاست؟ از شک و فی وجود ماکان، نه که شک در بقا بعدم بقا رو بیان تفسیر کنیم، نه، استصحاب محلش کجاست؟ از شک و فی وجود ماکان موجودن که زمان سابق. پس ما از اون تعریف و از اون دلیل به دست آوردیم که جای استصحاب اونجاییست که متیقن سابق شک لاهه، اون وقت یترتب علیه. بر این چی مترتب میشه؟ انکار استصحاب در زمانی و زمانیات. چرا؟ چون بنا شد محل استصحاب اونجایی باشه که ماکان موجودن سابقا، یترتب علیه، اون وقت مترتب بر این مطلب یک مطلبی و او اینه، این عدم فاعل نای فاعل یترتبه. یترتب بر این مطلب چی؟ عدم و جریان الاستصحاب فی نفس زمان لیل و نهار. در زمان شما نمیتونی استصحاب کنی دیگه، ولا فی زمانی قسم دوم، در زمانی. کدوم زمانی؟ زمانی لا استقرار لوجوده که تکلم و حرکت، مثال اولی کل لیل و نهار، مثال دومی که تکلم و حرکت. زمان که نی، زمانیه، تکلم و حرکت تو زمان واقع میشه، منتها زمانیست که استقرار نداره، حرکت شیئن فشیئن، تکلم شیئن فشیئن محقق میشه، استقرار نداره، بل یتجدد و شیئن فشیئن علت تدریج، تدریجا اینو حاصل میشه. و کذا فل مستقر الذی یؤخذ هازا، بله، یؤخذ قیدا له، این یؤخذ نائب فاعل زمانه، و همچنین در مستقری که یؤخذ زمان قید برای اون مستقر. مثالش چی بود؟ اجلس یوم الجمعه فی المسجد، برای هر سهش مثال زدیم ها، اجلس یوم الجمعه فی المسجد، جلوس یه امر زمانیه، چون الان ما در هممون نشستیم، در یه زمانی نشستیم دیگه، جلوس زمانیه، ولی زمانیست که استقرار داره، یعنی آدم یه ساعت دو ساعت ده ساعت ممکنه یه جایی بشینه، اما این مستقر زمان رو مولا قید قرار داده، گفته اجلس فی المسجد، اما یوم الجمعه زمان رو آمده قید قرار داده برای اون جلوسی که امر مستقره. خب پس نتیجتا این سه تا چیز استصحاب نباید درش جاری بشه، الا این که یظهر من الکل، چون ایشون گفته جماعت، یظهر من الکل، همه استصحاب جاری میکنن در زمان، نمیدونم چطور ایشون فرمودن یظهر من جماعت، همه کل علما و غیر علما، ما گفتیم قاعدتا نباید در لیل و نهار استصحاب کرد، الا این که عملا، ما علما گفتیم نمیشه، الا این که عملا میبینیم همه علما استصحاب جاری میکنن در زمان. وقتی در زمان مشکلش حل شد، آخه مشکل زمان چیه؟ اون شیئن فشیئنشه. وقتی ما شیئن فشیئن رو در اینجا حلش کردیم، استصحابش رو سنائی کردیم، قطعا در اون دوتام جاریه. اگر ما به طریق اولا، لذا ایشون میفرماد حالا که عملا ما میبینیم استصحاب جاری میشه در زمان، فیجرل استصحاب در اون دو قسم قطعا به طریق اولا، چون مشکل زمان اون شیئن فشیئنشه. خب ما اگه در زمان حل کردیم که با بودن شیئن فشیئن بازم میشه استصحاب کرد، قطعا به طریق اولا در اون دو تام استصحاب جاریه. واقعا گاهی من تعجب میکنم ایشون با اون حافظه سرشاری که دارن با یه صفحه فاصله ایشون تناقض گویی میکنه، یعنی این کتابایی که دست منه شما یه صفحه ورق بزنین کاملا ایشون ضد حرف اینجا رو دارن میزنن، با اون کتابا دو سه صفحه. از ثالث، از ثالث کدومه؟ همون مستقره، ثالث مستقر بود دیگه، از ثالث نگاه بکنین، ایشون در اون از ثالث میفرمان قطعا استصحاب جاری نیست. الان اینجا میگه چی؟ میگه اگر زمان رو حل کردیم قطعا در اون دوتام جاریه به طریق اولا، یعنی در سومی هم که همون مستقره جاریه. ببینید از ثالث، از کدام، با این کتابا یه صفحه ورق بزنید از ثالث نگاه کنید، از ثالث که استصحاب میخوایم بکنی، زمانیه که مستقری رو که زمان قید است برای او، قطعا استصحاب در او جاری نی. حالا اگر فاصله خیلی بود میگفتیم فراموش کردن، ولی در اینجا اجازه میفرمان. خلاصه اون سومی قطعا درش استصحاب جاریه و حالا اون که در اونجا میفرمان سومی قطعا استصحاب درش جاری نیست. عنایت بفرمایید. حالا ایشون میفرمان ما اگر مطلب رو در زمان حلش کردیم به طریق اولا در اون دوتا قطعا استصحاب جاریه، بلکه ترقی نه تنها جایز استصحاب در زمان، اصلا ضروریه، باید ما در زمان تو ماه رمضان استصحاب بکنیم. بل تقدم من الاسترابادی آخر صفحه 326 و سطر اول صفحه 327 که ایشون اسم لیل و نهار رو میاره، میفرماد ما دو تا استصحاب ضروری داریم، یکیش استصحاب عدم نسخه که باید اون استصحاب رو جاری کنیم، یکی هم استصحاب بقای در لیل و نهاره که اسم میاره. نه تنها جایزه بلکه تقدم از آقای استرابادی که ان استصحاب لیل و نهار من از ضروریات. پس نتیجتا آقا ما سه چیز داریم که علمن و قاعدتا نباید درش استصحاب جاری بشه، چون تدریجیه، شیئن فشیئن میاد، ولی عملا میبینیم حساب علما در زمانش میکنن و مشکل زمان که حل شد اون دوتا هم اشکالش حل میشه. از تحقیق ان هنا اقساما ثلاثه، اما نفس الزمان، عنایت بکنید از اینجا سیدی خیلی حرفای آقای ناینی اینجاها کارسازه، چون عبارت ها مشکله، اونجا را اگر مراجعه بکنید با زمینه توضیحاتی که من میدم انشالله مطلب راحت میشه. دیروز دیدین ایشون اسمی از کون تام و ناقص نیبرد، من از خارج عرض کردم، امروز هم همینجور ایشون اسمی از کون تام و کون ناقص نمیارن، بعدها میگن، ولی آقای ناینی پای کون تام و کون ناقص رو اینجا کشیده. ببینید آقا یک وقت شما میخواین در زمان استصحاب میکنی به مفاد کون تام، فهرستشو فعلا بنویسین تا توضیح بدین، شما که میخواین در زمان استصحاب جاری کنی یه وقت به ملاحظه کون تام میخواین استصحاب جاری کنی، یک وقت به ملاحظه کون ناقص. کون تامش جایزه ولی کون ناقصش جایز نیست، فهرسته با درم میگم تا توضیح بدم. شما که میخواین در زمان استصحاب جاری کنی، استصحاب در زمان یه وقت به ملاحظه کون تامه، یه وقت به ملاحظه کون ناقص. به ملاحظه کون تام اگر باشه جایزه، ولی به ملاحظه کون ناقص باشه جایز نیست. قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه مطلبی دیگه عرض بکنی. ببینید آقا لیل یعنی چی؟ لیل یعنی این حد از غروب تا طلوع که خورشید در اون نیم کره میتابه، معنای لیل همینه دیگه، لیله یعنی خورشید در اون نیم کره است. این لیلم یعنی چی؟ یعنی حد بین از غروب تا طلوع. نهار یعنی چی؟ یعنی اون حد بین از طلوع تا غروب که خورشید در این نیم کره میتابه. خب این لیل حالا ما بگیم مثلا 12 ساعته، این لیل مرکب است از صدها هزار ثانیه، صدها هزار بلکه میلیون ها، حالا محاسبه نکردیم، این لیل 12 ساعتی مرکب است از صدها هزار ثانیه. اما عرف اینه یه شیء واحد حساب میکنه، یعنی این چیزی که مرکب است از صدها هزار ثانیه، عرف ثانیه ثانیه به لیل نگاه نمیکنه، تمام اینا رو یک شیء واحد حساب میکنه به مقتضای قاعده الاتصال مسابق للوحده. یه قاعده اتصال مساوی با وحدته، یه زنجیر شما سرش اینجا بگی یه سرش هم دست بوش باشه، خب این چیه؟ مطیه چیه؟ یعنی ولو میلیارد ها حلقه است، اما عرف میگه چرا؟ چون تخلل عدم نشده. بله اگه یه حلقه مفقوده باشه دیگه یکی نی. پس بنابراین این زنجیری که یه سرش اینجاست یه سرش اونجاست، میلیارد ها عدده، قانون به درد اینجا میخوره. الاتصال مسابق للوحده، انفصال که نشده بینشون، حلقه مفقوده که نداره، این چون متصله، خود این اتصال مسابقه با وحدته، این اینجا هم همینجور، یک لیلی که مرکب است از صدها هزار ثانیه همینطور تخلل عدم که نداره، شیئاً فشیئاً همینطور آناد داره میاد، ثانیه ها داره میاد، چون تخلل عدم این همون زنجیره با اون قانون اینجا میاد، ولو صدها هزار ثانیه است اما چون تخلل عدم نداره، چون مرتب شیئاً فشیئاً داره میاد، عرف تمام این صد هزار ثانیه رو یک شیء واحد حساب میکنه. حالا که یه شیء واحد حساب کرد، حالا اینجوری حساب میکنه، میگه خب پس لیل تا حالا وجود داشت، یعنی از غروب تا طلوع لیل خوردن در او جایزه. حالا من نمیدانم در این لحظه اون مجموع لیل تمام شده یا نشده، استصحاب لیل میکنه. ببینی از راه عرف، دیروز هم عرض کردی استصحاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. اگه با دقت عقلی نگاه کنی، شب 100,000 تیکه است، 100,000، 500,000، 1,000,000 تیکه تیکه ها اینا سرهم شده شده شب، یعنی ثانیه ثانیه ها برای ما شب درست میکنه. با دقت عقلی اگر حساب بکنی اینا صدها هزار تیکه تیکه است، ولی عرف میگه نه، چون تخلل عدم نداره، اینا پشت سر هم این آنات و ثانیه ها داره میاد، تمام این مجموعه میشه لیل. خب حالا شک داریم که اون مجموعه لیل تمام شده یا نه، استصحاب کن بگو تمام نشده. خب این یه استصحاب به مفاد کون تامه، یعنی چی؟ تا به حال لیل وجود داشت. لیل چیه؟ حد از غروب تا طلوع لیل وجود داشت، خوردن در او جایز بود. نمیدونم وجود لیل تمام شده یا نه، وجود لیل رو استصحاب کن، شد چی؟ کانه تامه، چون وجود کون تامه. یعنی ما بگیم وجود لیل را استصحاب میکنیم، اون احکام جواز خوردن رو برش بار میکنیم. اما اگر بخوای کون ناقص بیاری جایز نی، بگی حالا که لیله پس این جز کان لیلن، کانه ناقصه شو. ببینین استصحاب کن وجود لیل را، خب عیبی نداره، اثرش چیه؟ جواز عکس، بله. اما نمیتونی بگی حالا که لیل وجود داره فهازل جز کان لیلن، کانه ناقصه. یعنی شما نمیتوانی پس استصحاب در زمان به لحاظ کون تامش عیبی نداره، وجود لیل رو استصحاب بکن، حالت سابقه هم داره با، یعنی بین این حد غروب تا طلوع این لیل و خوردن در او جایزه و مجموع این 12 ساعت یک شیء واحده. پس من یقین داشتم که خوردن در اون مجموع 12 ساعت جایز بوده. حالا نمیدانم 12 ساعت تمام شده یا نه، استصحاب کن بگو تمام نشده، مشغول خوردن شو. میبینی در زمان مشکل رو حل کردی، نه از راه دقت عقلیه، از راه مسامحات عرفیه که تمام این 12 ساعت رو شیء واحد حساب میکنه. پس استصحاب در زمان به ملاحظه کون تامش عیبی نداره، اما به ملاحظه کون ناقص، یعنی شما بیای بگی حالا که پس لیل وجود داره، پس این جزئی که الان من شک دارم کان لیلن، این قطعا جایز نیست. چرا؟ چون با کون تام یعنی با استصحاب وجود آمدی جزئیت این زمان رو حساب کردی به عنوان لیل و این جایز نیست. حالا این کاری که من کردم راحت تر از کار ایشونه، من اول کون تام رو گفتم بعد کون ناقص رو، ایشون به عکس کردن، اول کون ناقص میگن، لذا میگن جایز نیست استصحاب، اسم کون ناقص هم که نمیارن، جایز نیست استصحاب. اینجوری بگی من نمیدونم این جز لیل یا نه، استصحاب بکنم کونهو لیلن، میگه این جایز نیست. اونی که من گفتم بهتره با، چون من اول کون تام رو گفتم، شما اون مجموعه رو وجودش استصحاب کن، به کون تام بگو لیل هنوز موجوده، اون 12 ساعت هنوز خلاص نشده، مشغول عکس شو. اما اگر بخوای بگی حالا که وجوده پس این جزء مشکول کان لیلن، این میشه کون ناقص و جایز نی. پس تو مطالعتون اونی که بعدن ایشون میگه اول مطالعه کنی، اینی که ایشون اول میگه دوم مطالعه کنی، یعنی مطالعتون طبق گفته من باشه نه طبق نوشته ایشون. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ما اینجا 3 چیز داریم، یکیش قضیه زمانه، دو تاشم که زمانیه، اما نفس و زمان فلا اشکاله، کون ناقص داری میگه لا اشکاله که استصحاب جاری نیست در زمان لتشخیص کون جزء المشکوک من اجزاء اللیل و النهار. ببینین کانه ناقصه، یعنی شما نمیتونی با استصحاب وجود لیل تعیین بکنی، تشخیص یعنی تعیین، تعیین بکنی که این جزء مشکوک کان لیلن یا از اون طرف کان نهارن. این کار جایز نیست. چرا؟ لأن نفس الجزء، این جزئی که الان شما شک دارین لیله یا نه، این که حالت سابقه نداشته، حالت سابقه نداشته اصلا، چه رسد به این که بگیم جزء لیله. نفس جزء لم یتحقق که سابق، این جزئی که الان شما شک دارین در سابق تحقق نداشته، فضلا از این که بگیم وصف کونهی نهارن. ببینین کانه ناقصه در بیارین تو عبارتو، کانه ناقصه الان ببینین ایشون میفرماد این جزئی که الان شما شک دارین این قبلا نبود، چه رسد به این که بگیم موصوفت به انهو کان نهارن. ایشون میفرماد این کار جایز نیست. نعم نعم کون تام میشه، یعنی به لحاظ کون تام شما میتونی استصحاب جاری کنی. نعم لو اخذ المستصحب مجموع اللیل و النهار، همونی که عرض کردم الاتصال مسابق للوحده، لیل یعنی هزارها صدها هزار آن و ثانیه، اون از نظر دقت عقلیه، ولی عرف مجموع این 12 ساعت یک شیء واحد میدونه. نه لو اخذ، رفتیم سراغ کانه تامه، اگر اخذ المستصحب مجموع اللیل و النهار، اگر مستصحب رو مجموع اون 12 ساعت بگیریم، ببینین و لو اخذ کونه امرن خارجی واحدا، اینا رو خوب دقت کنید، این اشاره به اون قانونه الاتصال مسابق للوحده، مثل اون زنجیره، این هزارها ثانیه تخلل عدم که نداره، پشت سر هم داره میاد. حالا که پشت سر هم داره میاد که نه یک امر واحده، نتیجتا حالا شما نمیدونی آیا اون لیل باقیه یا مرتفعه. جعل بقاؤه و ارتفاعه، این یه خط عنایت بکنید که تمامش بکنید. ببینید آقا بقاء لیل، حالا ما بقاء زمانه ولی ما با لیل تطبیق میکنیم چون مجموع لیل. جعل، فالان شما شک دارین لیل باقیه یا نه، جعل بقاء لیل چیه؟ این ارتفاع فعلا بذارید کنار. لیل باقیه یعنی چی؟ لیل باقیه یعنی هنوز جزء اخیر لیل نیامده. عنایت بکنید، استصحاب میکنیم نمیدونیم لیل باقیه یا از بین رفته. باقیه یعنی چی؟ یعنی آخرین جزء لیل هنوز نیامده یا اولین جزء روز هنوز نیامده. دقت کردین؟ لیل باقیه یعنی چی؟ لیل باقیه یعنی آخرین جزء لیل هنوز نیامده، مشغول خوردن شو. یا نه لیل باقیه یعنی اولین جزء روز نیامده، مشغول خوردن شو. عنایت بکنین، بقا رو داریم معنا میکنیم. بقاء لیل یعنی چی؟ بقاء لیل عبارت است از عدم تحقق جزء الاخیر. لیل باقیه یعنی هنوز آخرین جزءش نیامده. تجدد بذارید کنار. او معنای دومی بقا، بقاء لیل عبارت است از عدم تجدد جزء مقابل. این تجددا به معنای تحققه. لیل باقیه یعنی محقق نشده اون جزء مقابلش. پس لیل باقیه دو تا معنا داره. با میگیم لیل باقیه یعنی آخرین جزءش هنوز نیامده، مشغول خوردن شو. یا نه اینجوری بگو، لیل باقیه یعنی اولین جزء روز هنوز نیامده، مشغول خوردن شو. این معنای بقائه. حالا ارتفاع رو میخوایم معنا کنیم. دو تا تجدد این وسط داشتیم، معنای ارتفاعه. ارتفاع لیل معناش چیه؟ ارتفاعش تجدده. پیدا کردین؟ تجدد اولی، تجدد یعنی تحقق. لیل مرتفعه یعنی چی؟ یعنی محقق شده آخرین جزءش. تجدد یعنی تحقق، لیل مرتفعه یعنی چی؟ یعنی آخرین جزءش محقق شده. یا اینه تجدد دومی، اینم معنای ارتفاعه. لیل مرتفعه یعنی اولین جزء مقابلش نیامده. نمیدونم روشن شد یا نه، انشاءالله مال فردا.